بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در فرمایش صاحب جواهر علیه الرحمه در جواب از این قول کسانی که معتقدند که در عیاب و رجوع ما حد ترخص نداریم، بلکه در عیاب و رجوع وقتی مسافر وارد منزلش شد باید نمازش رو عرض میکنم تمام بخونه. یعنی عرض کردم اینا در مقابل مشهور قائلن به این که حد ترخص فقط در مورد خروج از شهره، اما اندل عیاب و اندل رجوع ما حد ترخص نداریم. چی فرمودی؟ چیا بلندتر؟
میگم صاحب مفتاح کرامه هست که همین تفسیری که من گفتم دیروز ذکر زار البيت میگه قصد زیارت و دخل منازل او یعنی حد ترخص.
قصد اون در روایت اهل کوفه، اهل مال مکه، یعنی قصد
زیارت البيت. نه چه ما چون گفتی منافق داره زار البيت یعنی زیارت فهمی.
اون که خیلی خلاف ظاهر قصد زیارت البيت، او ظهورش بیشتره. بگیم که دخل و منازله هم کنایه از استقراره.
این مشکل چیز
میفته؟ بله خیلی خوب، این مشکل پیدا میکنه. و خب موقعا باید بگیم که در مورد عبور از وطن از این روایت استفاده میشه که اگر استقرار نباشه باز این حکم مسافر رو داره. مناسبت حکم وضو هم همینه. حالا باز باید در وطن که برسیم انشاءالله این بحث رو اونجا دنبال بکنیم.
او
باز درسته، ولی باز استقرار در اونجا پیدا نمی کردن. یعنی در وطن استقرار پیدا نمی کردن، ولی اینکه حالا صدق دوره از اونجا می رفتن صدق، ولی ادامه اون سفرشون میشه دیگه، منقطع نمیشه. بله منقه همین مجرد ورود مطب و از روایت استفاده کنیم، مجرد ورود وطن این قاطع سفر نیست، استقرار در وطن قاطع سفره. خب رسیدیم به این موثق اسحاق ابن عمار صاحب جواهر، ظاهرا این رو نقل کردیم دیروز. صاحب جواهر می‌فرماید که یمکن تنزیله الا من وصل بعض القرى من بلد الكوفه او محالها بنا ان الا ان فرض مثلهی التقصیر حتی يدخل محل ترخص من محلته. میگن که چون کوفه از بلاد کبیره بوده یا بلاد متسعه، این روایت اسحاق ابن عمار که از امام علیه السلام سوال کرد کسی مسافره یدخل و بیوت الکوفه، این بیوت الکوفه یعنی بگیم بعضی از محله های کوفه رو، نه محله‌ای که محله خودشه. ایتم السلادم یکون مقصرا حتی یدخل اهله، قال علیه السلام بل یکون مقصرا حتی یدخل اهله. بیاییم بگیم آقا کوفه از بلاد کبیره بوده. خب میگن که مساحتش در زمان قدیم، در زمان صدور روایات بسیار بزرگ بوده مساحت کوفه. عرض میشود که بگیم این مقصود است که ورود در بعضی از محلات کرده اما اون محله خودش وارد نشده. یک چنین جمعی را برای اینجا، یعنی برای این روایت هم یک چنین بیانی رو عرض میشود که صاحب جواهر داره. خب اینم مبتنیست برای این که ما کبرا رو قبول بکنیم، یعنی کبرای فرق بین بلاد کبیره و غیر بلاد کبیره رو. و ما قبلا در مباحث گذشته این فرق رو نپذیرفتیم و مشهور فقها هم این فرق رو نپذیرفتن. حالا صغراش رو میشه به یک جوری توجیه کرد، ولی عمد اشکال در کبراست، یعنی از ادله ما چنین چیزی استفاده نمی کنیم که بین بلد کبیر و غیر بلد کبیر فرق وجود داره. خب حالا صاحب جواهر در دنبال مسئله تقیه رو که مطرح میکنه، باز کلامی هم از صاحب ریاض نقل میکنه، یعنی صاحب ریاض مناقشه‌ای در غیر از این موثقه اسحاق ابن عمار داره که همون بیانی است که ما قبلا در توضیح خود عبارت صاحب جواهر داشتیم که بگیم آقا اصلا این روایاتی که میگه حتی یدخل بیته، برای این است که کسی که وارد شهرش میشه این عادتاً و غالباً میاد تو خانهش نمازشو میخونه، این دیگه نمیره فرض کنید تو کوچه اول شهر باشه نماز بخونه یا یه جایی، غالباً حالا یه عده مقیدن به اول وقت توی مسجدی گیر میارن نماز میخونن، ولی غالباً میان توی منزل. خب ایشون این رو نقل میکنه و این حرف خوبیه، یعنی این فرمایش صاحب ریاض به نظر ما فرمایش خوبیه و اون وقت نتیجهش این است که بگیم این روایات تعینی در خصوص بیت نداره، چون ورودش به بیته گفته لا یتم الا ان یدخل بیته.
اون روایت جمهور واقعا خلاف این جمعه، یه وقت شما فرمید اجماع بر خلاف ما اخذ نمی کنیم به زور تحب می کنیم بحث دیگه، و اینا اگر امام علیه السلام می خواست می فرمید ملاک در یا دخول در بیته چیچی می باید می فرمید همینطور دیگه، روایت دوم همینه دیگه، دخل منازل هم فرده و اذا لم یدخل منازل هم فقط قصر همین اتفاقی
که
دیگه
شد میاره و این خلاف میشکم تبروری. بله عرض میکنم که ببینید این دخل و منازله هم رو طبق این بیان صاحب ریاض یعنی از باب قالبه، یعنی بگیم آقا چون قالبا دخل و منازله هم یعنی لم یدخل و منازله هم یعنی اصلا وارد منازل وارد بله حالا بالاخره داریم توجیه میکنیم آقای هاشم، توجیه داریم میکنیم یه توجیه، حالا نه این خیلی تبرعی عرف میپسنده این رو، عرف بیا وقتی رفتی وقتی وارد خونت شدی دیگه نماز تو بخونی،
اگر امام بفرمایه ملاک دخول در بیت چی باید بفرمایه؟
درسته. ببینید لا یزال المسافر یغسر حتی یدخل بیته، او که قابلیت حمل بر این معنی به خوبی داره، این عرفی اتفاقا نه در این که این عرفیه به نظر چون غالبا اینطور از 100 تا مسافر 95 شون تا وارد بیتش نشسته نماز نمیخونه، حتی ولذا اون حرف صاحب جواهر که بگیم اینا محمول بر حال اداء صلاته نه دخول حد ترخص و اینها. بله این روایت ان اهل مکه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم، باز قسمت اولش هم میشه هم برای غالب کرد، اما اون قسمت دومش عبای از این داره و شاید حالا صاحب جواهرم که میگه به این کان فیه نوع تعملن بعید نباشه که اشاره به همین اشکال داشته باشه.
حالا روایت اهل مکه رو که ما نمیتونیم تمسیل
بشه کنیم،
چون
روایت
اهل مکه ممکنه تو خود
مکه خصوصیت بوده، نه ارز کنم خصوصیتش، نه خصوصیتش است که مکه تا عرفات حد مسافت بوده، اون زمان در زمان صدور روایات بین مکه تا عرفات حد مسافت بوده، اینا میمدن عرفات نمازشون باید قصر میخوندن، دقت میکنی؟ خب حالا دارن بر میگردن، اینجا که بر میگردن تو این روایت هست که اگر دخلوا منازلهم اتموا، اگر لم یدخلوا قصروا، این خصوصیتی غیر از این نداره. حالا ما راجع به مکه داریم که از مواطنی نیست که درش تخییر وجود داره، در مکه اونم تمام مکه، اونم برای کسی که از بیرون میاد کسی که از بیرون میاد مخیر است بین القصر و الاطمام. اونجا بحث اهل مکه است. اهل مکه غیر از این ویژگی دیگه نداره که اهل مکه با عرفات حد مسافت.
در دربار مکه ما نسبت به اینکه مثلا وطن محسوب بشه جهت خاص داریم که خیلی از فقها به نسبت تمسک نمی‌کنن. مثلا جهت که میگه یک سال بیت مکرونی وطنت محسوب میشه. در حالی که خیلی از فقها شاید اینو قبول نکنن. این نشونه که برای مکه حداقل ما احتمال خصوصیت میدیم توی روایت که ممکنه این خاص مکه باشه. یک حکم ویژه برای حاجیان هست. یا برای اهل مکه؟
نه اولا یعنی اینجا بحث حاج نه روایت داده اهل مکه است، اصلا مطلق حجاج رو نمیگیره. این اهل مکه و
اهل مکه که دارون بعد میخوان بکنن و
بله نه اهل مکه یعنی که مکی هستن الان اصلا عرفات الان هم میخوام بیان زیارت بید اعمال مکه شون انجام
بدن. اهل مکه رو موضوع قرار داده ولی احتمال داره که این برای حاجیای
بسیار بعیده. نه نه نه
اهل مکه
نمیگن. چی؟ اهل مکه نمیگن به حاجی. بله خب حالا ببینید آقایون این فرمایش صاحب جواهره. حالا ما جمع‌بندی کنیم و این بحث رو بلکه انشاءالله امروز تمام بکنیم. یک مطلب که خب از فرمایشات صاحب جواهرم استفاده شد و مرحوم آقای بروجردی هم روی این به عنوان جواب اول تکیه میکنه، میفرماید از این روایات مشهور قریب به اتفاق اعراض کردند. یعنی این روایات لا یزال المسافر مقصرا حتی یدخل بیته، یا روایات سه چهار تا روایت بود، این سه چهار تا روایت رو مشهور ازش اعراض کردند، به طوری که آقای بروجردی میفرمان حتی اگر بین این و اون روایات معارضه‌ای هم نبود، مجرد الاعراض قاده در حجیته. اعراض شده. این فکیفه به این که حالا اینجا عنوان عرضی و تعارض هم وجود داره. این جواب اولیست که ایشون میدن، میفرماید ان الاخبار الشاذه التي اعرض عنها الاصحاب ساقطه عن الحجيه. اون وقت من عرض کردم همیشه و تو خود مسلک صاحب جواهرم این هست، شما ملاحظه فرمایید صاحب جواهر میگه این روایات با اصول مذهب مخالفه. حالا مذهب امامیه این است که حد ترخص، این یکی از متفردات امامیه است. امامیه چیزی رو به نام حد ترخص قائلن، اهل سنت حد ترخص رو قائل نیستن. ولی معلوم شد صاحب جواهرم برای مسئله شهرت و مسئله اعراض خیلی موضوعیت قائله. اگر یه روایتی ولو آل سند هم باشه، صحیح اعلایی هم باشه، اما اگر مشهور غریب بر اتفاق بر طبقش فتوا ندادن، حالا به هر جهتی قرائنی داشتن، عرض می شود که دست اونها بوده که رو به اون قرائن به دست ما نرسیده، اینجا فقیه نمیتونه بیاد بگه آقا چون سند سند صحیحه ولو اصحاب در طول مثلا اون 500-600 ساله اول قدما بر طبقش فتوا هم ندادن، اما من فقیه میخوام بر طبق این فتوا بده.
این مرحوم اصفهانی میفرماید که اعراض از این روایات بعد عمل جملتی من القدما و غیر واحد من المتأخرین غیر معلومه.
خب فرمایش تمامی نیست، فقط از قدما علم الهداست بر طبقش فتوا داده.
ابوعلی
هم هست.
ابوعلی هم اسکافیه؟
بله اسکافیه. نه خب متأخرین هم که فقط صاحب مفاتی و صاحب حدائق و ایناست، چیزی نیست. بالاخره قدما همین دو نفر، اما بقیه جل قدما اعراض کردن از این روایات دیگه. اعراض مسلم اینجا وجود داره. اعراض معناش این نیست که جمیع الاصحاب از یک روایتی اعراض بکنن. اگر جلی یا جلی از اصحاب، کثیری از اصحاب از یه روایتی اعراض کردم ولی ها دو نفر سه نفرم نظر داده باشن، معلوم میشه که این کثیر یک قرینه خیلی محکمی داشتن بر اینکه نباید بر طبق این روایات فتوا داد. اینجا اعراض مسلم وجود داره و به نظر من این اشکال مرحوم محقق اصفهانی اشکال واردی نیست. خب حالا عرض میکنم که جواب دوم این است که حالا ما فرضنا و سلمنا که این مبنا رو قبول نکنیم اعراض رو، خب این دو دست روایات که با هم تعارض میکنن باید بریم سراغ مرجحاتی که در بحث خبرین متعارضین اونجا ببینیم که اول مرجح رو ما چی قرار میدیم. اگر بزرگانی باز مثل خود آقای بروجردی و اینها مرجح اول رو شهرت فتوایی قرار دادن که ایشون اصرار بر این داره، خوز به مشتر و این اصحابک و ده شاز نادر، خب اینجا باز ترجیح با اون روایاتیست که مشهور بر طبق او فتوا دادن. پس ببینید اینجا سه تا مطلب مجموعاً وجود داره بعد از اون توجیهات. یک مطلب اعراضه که خب این بحث مبناییه، قاعدتاً کسانی مثل مرحوم آقای خویی و اینها که اعراض رو قاده در حجیت روایت نمیدونن نمیتونن به این مطلب تمسک کنن. مطلب دوم باز مبناییه که اگر گفتیم شهرت فتوایی اولین مرجحه و در رأس مرجحاته، اینجا باز شهرت فتوایی با قول مشهوره. اما مطلب سوم مسئله احتمال صدور این روایات از باب تقیه باشه، به این که آقا این روایات برای این که موافق با عامه است، عامه بیت رو عرض می شود که مطرح می کنن. فقط ببینید در مورد تقیه یک اشکال به ذهن می رسه که قاعدتا در ذهن شریف شما هم رسیده این اشکال، و اون این است که خب اگر این روایات به عنوان تقیه صادر شده چرا در ایابش رو فقط ائمه با اینا تقیه کردن؟ ما یه روایت نداریم که در خروجم به یکی آقا همون بیت ملاکه، همه میگه لا یزال المسافر مقصرن حتی یدخل بیته. آیا به این آقا مسافر وقتی از شهر داره میره بیرون اونجا موردی برای تقیه و موضوعی برای تقیه نیست؟ اما اندل ایاب موضوع برای تقیه است فقط؟ این یه مشکلی است که برای این حمله بر تقیه که عرض کردم صاحب جواهر، صاحب ریاض، جمعی، حتی خود آقای خویی که حالا اینجا مسئله تقیه را احتمال میدن و قبول میکنن، ولی این به نظر من حمله بر تقیه مواجه با این اشکاله. چیه اشکال ایشون چیه؟
من
اول
من
الائمه الاربعه اقوال مختلفه است.
عدم کفایت الخروج من المنزل حدوثا و عدم لزوم دخول فيه بقاء بل لابد عندهم من الخروج من البلد و عدم دخول فيه.
نه خب حالا این تتبع در فتاوای اونا این است که قالبشون مسئله بیت رو مطرح میکنن، میگن اذا خرج من البيت قصر. از عبارتی که از تذکره اون روز آقای بروجردی نقل کرد، ببینید اون روی عن الحارث بن ابي ربيعه انه اذا اراد سفرا فصلى به، وقتی اراده سفر میکرد و قال عطا اذا خرج من بيته. این علامه در تذکره نقل کرده، آقای بروجردی از علامه نقل میکنه. بله وقت بعد منتو از شافعی و ابو حنیفه و مالک و احمد از اینا نقل میکنه که ملاک بلده.
اونجا
اینا داره که ملاک بلده. علائم بالاخره زمینه وجود داره برای تقیه، ولی به نظر من این اشکال مهمتره. این اشکال که ما چرا فقط اندن ایاب رو دارن اینا مطرح میکنن؟ اگر بنای تقیه است ذهابن و ایابن رو باید مطرح بکنه، فقط یک طرفشو بیان مطرح بکنن، این یه مقدار حمله بر تقیه رو مرحوما
که این
وجه جمع
اعراض مشروط رو سوس میکنه،
این از متأخرین هن. در بین قدما فقط سید مرتضی رو داریم و اسکافی. اسکافی هم با زمینه فتاوای اهل سنت در ذهنش بوده، فقط بمون سید مرتضی. نه لذا اعراض مسلمه اینجا. اعراض مسلمه. بله. متقدمین بوده. بله.
همین که یک نفر مخالفت کنه این نشونگری اینه که یا اون قرائن نبوده.
نه چرا؟ به اون نرسید، اون توجه نکرده. نه، قرائن ممکنه اون بهش توجه نکرده. این احتمال هم هست. قرائنی بوده اکثر آقایون بهش توجه کرده، اما اون یک فقیه بهش توجه نکرده. لذا اعراض مسلمه. حالا اینجا مرحوم آقای خوی قدس سر رو ایشون یک اشکال دیگری به این روایات میکنن و اون این است که میفرمان این روایات، یعنی این چهار تا روایتی که مستند صاحب حدائق و امثال صاحب حدائقه، ایشون میفرمان ما قطع نظر عن التعارض و ما قطع نظر عن المعارضه، این روایات مقطوعه البطلانه. یعنی ما قطع داریم که این روایات باطله. چرا؟ می فرمان ضرورت ان تقصیر خاصون بالمسافر ولا یعم غیره ممن لم یتلبس به هازل عنوان. تقصیر موضوعش مسافره، کسی که متلبس به عنوان مسافر نیست تقصیر در مورد او معنی نداره. ولا شک که ان المسافر لدا رجوعه عن السفر یخرج عن هذا العنوان به مجرد دخول البلد. مسافر وقتی وارد بلد شد از این عنوان خارج میشه، سوا اون دخل منزله ام لا، اذ الاعتبار به سیر من البلد الى البلد لا من البيت الى البيت. خب ببینید این فرمایش ایشون عرض میکنم که مبتنیست بر این که ما بیاییم بگیم که آقا مسئله حد ترخص لیس امرن تعبدیان محضا، بلکه یک امر عرفیه و عرف این آدم رو وقتی به حد ترخص رسید دیگه مسافر نمیدونه. اولا باید این مطلب رو بگیم که آقا اصلا اساس حد ترخص مبتنی بر یک امر تعبدی نیست و باز مبتنی است بر این که ما اینجا بگیم که آقا این سفر باید صدق عرفی بکنه و کسی که رسید به حد ترخص اینجا دیگه عرف میگه این عنوان مسافر رو نداره.
اونجا میشه گفت که این بحث برمیگرده به تلبس مشتق به
مبدأ
مشتق.
نه نمیخوام ببینم استعمال مشتق در اینجا الان فرض هست که بالفعل متلبس هست و بالفعل متلبس نیست، دیگه نمیخوام استعمال مجازش رو مطرح بکنی. حالا ببینید آیون یه نکته ای که وجود داره این است که این گونه برخورد کردن با روایات، ببینید یه وقتی هست که ما میگیم بگیم آقا از روایات استفاده میکنیم که حد ترخص یه امر عرفیه و عرف هم بین خروج و عیاب فرق نمیگذاره، یه وقتی این رو میگیم این مانعی نداره. یه وقت میخوایم یه روایت صحیحه رو از اعتبار بیندازیم، شما میخواید این روایات رو از حجیت ساقط کنید با این بیان، این میشود جسارت نشه به محضر ایشون رضوان الله تعالی علیه. و من همیشه گفتم که واقعا مرحوم آیت الله العظمای خویی رضوان الله علیه حق بزرگی بر حوزه های علمیه داره و هم حوزه نجف، حوزه قم، جاهای دیگه، اون شأن و مرتبه فقاهت اینا سر جای خودش. و منتها به ما یاد دادن اشکال کنید، بحث کنید و اینها. این شبیه اجتهاد در مقابل نسه. این که ما بیایم بگیم که آقا این مقطوعت البطلانه، شما روایت صحیحه داری، روایت صحیحه رو یک مبنای از خارج خودتون میاری به این که آقا حد و ترخص لیس امرن تعبدیان، خب تازه اونم یه امر ظنیه. شما از کجا قطع پیدا میکنید که این امر تعبدی نیست؟ یه امر ظنیه، تازه اونم از روایات دیگه استفاده کردی، اونم منشأش روایات دیگه است، یا اون روایات رو باید معارض قرار بدید. اما الان میخواید ما قطع نظر عن تعارض اشکال کنید. ما قطع نظر عن تعارض، شما چطور قطع به بطلان این روایات پیدا کردی؟ این یه چیزی شبیه عرض میکنم که اجتهاد در مقابل نسته. لذا ایشون با این اشکال میفرمان باید تمام این روایات چهارتا رو رد کنیم، بذاریم کنار، یا حمله بر تقیه کنیم. خب ملاحظه میکنید ایشون دیگه بحث اعراض رو مطرح نمی کنه، چون مبناشون این است که اعراض ارزش قاطع در حجیت نیست، مبناشون اینه. و من اون مطلبی که دیروزم عرض کردم، چون قبلا من اون مطلب رو گفته بودم که آقا سبک فقهای قم و مکتب قم به صاحب جواهر نزدیکتر از سبک معاصرینشون هست، یکی از بزرگان مشهدی وقت من رو دید، گفت من از شما گلایه دارم، شما چرا چنین مطلبی رو گفتید؟ گفتم این شواهد فراوانی داره، این که فقط مجرد یک ادعا نیست. یکیش هم همینه، صاحب جواهر برای شهرت خیلی اعتبار قائله، مثل خود شیخ انصاری که بعد از صاحب جواهر آمده، اینا خیلی اعتبار برای شهرت قائلن. این سبک که ما بیم شهرت رو بذاریم کنار، اعراض رو بذاریم کنار، این مسلم بالاخره با سبک صاحب جواهر سازگاری نداره. کیفکان. خب حالا دنبال کنیم فرمایش آقای خویی رو. مرحوم آقای خویی عرض میکنم در مطلب دومی که دارن میفرمان حالا ملقز اما ذکرنا، و از این اشکالی که گفتیم قطع به بطلان این روایات داریم، میفرمان فالمرجع روایت ابن سنانه لموافقتها، چون ایشون شهرت رو قبول نداره، لموافقتها من سنت القطعیه والعمومات داله علی وجوب تمام علی المکلف المقتصر فی الخروج عنها علی المتیقن و هو المسافر. خب عرض کردم، باز ببینید یه سبک این است که در ترجیح مثل آقای بروجردی و اینها میان شهرت فتوایی رو مرجح قرار میدن. و اصلا آقا من این رو به شما عرض بکنم، حالا خودتونم یه مقداری ممارست بیشتر پیدا بکنید، قطعا میرسید به این مطلب. فقهایی که این شهرت رو یا به عنوان مرجح قرار میدن یا بالاتر از مرجح، اصلا انتظامی در فقهشون وجود پیدا میکنه، یعنی فقهشون از اول تا آخر یک فقه منضبط و منظم و محکم میشه، یعنی این یک اثر اینچنینی داره. و الا اگر آدم این رو گذاشت کنار، اون وقت بعد روایاتی که در مقابل مشهوره، گاهی اوقات این روایات مختلف است. آخر مثلا ببینید گاهی اوقات میگم در مقابل مشهور سه طایفه روایات وجود داره، یکی میاد به یه روایت فتوا میده، یکی به روایت دیگه فتوا میده، یکی به روایت دیگه فتوا میده. این اون چارچوب فقهی رو از هم جدا میکنه. و انتظامی در فقهشون آدم ملاحظه نمی کنه. حالا مرحوم آقای خویی در جواب دوم می فرماین ما میریم سراغ سنت قطعیه یا عموماتی که میگوید مسافر، عموماتی که میگه المکلف یتم الا یکون مسافرا، و این مسافرم باید اکتفا کنیم بر قدر متیقن، قدر متیقنش هم قبل از وصول به حد ترخصه. بعد از اینکه رسید به حد ترخص، عمومات میگوید که المکلف یتم. یعنی دو تا مطلب رو ایشون ادعا میکنه. یکی سنت قطعیه. خب سوال است که این سنت قطعیه چیه؟ این سنت قطعیه از کجا آوردین شما؟ ما قطع داریم به این که آقا مسافر وقتی رسید به حد ترخص، این الان اول دعواست. پس باقی میمونه این عمومات. بله و هی العمومات و العمومات. آه پس من هیش رو ننوشتم. خیلی عرض میکنم که پس اشکال عرضشت که درست نیست. پس سنت قطعیه رو میگن عمومات داله، من هیه رو ننوشتم، نشان من سنت قطعیه ول عمومات الداله علی وجوب تمام علی المکلف. خب حالا بیم سراغ این مسئله. عرض کردیم که ما یک اصالت و تمام داریم. اصالت و تمام یعنی این که مکلف اصل اولی، که این اصل اصول عملیه نیست، اصل اولی و تکلیف اولی که شارع برای او جعل کرده این است که باید نماز رو تمام بخونه الا این که مسافر بشه. در مسافرم میدونیم تا قبل از حد ترخص یقیناً از این قاعده خارجه، اما وقتی وارد این حد ترخص شد اندل ایاب، اینجا عرض میکنم که باید چه کار بکنه؟ اینجا باز میگیم که خب همون اصالت و تمام رو باید انجام بده. بله؟ اصل اوغلایی نیستی؟
اصل اولی.
نه بله ببینید 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 نه ما و اذا ضربتم فی الارض لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. این میشه اصل ثانوی. یعنی اصل اولی و قاعده اولیه و تکلیف اولی برای مکلف این است که نماز رو تمام بخونه. خب حالا عرض میکنه من بیان کنم قاعده رو که آقای هاشمی اشاره دارید میکنید. قاعده اینه، این عرض کردم نه اصل استصحابه نه اصل عملیه، این اصل متخذ از خود ادله است. یعنی اون تکلیف اولی که شارع فرموده اقیم الصلاة، دیدی اقیم الصلاة تماما، ادله اولیه چنین اقتضایی میکنه. خب مخصص ما یقین داریم تا قبل از حد ترخص تخصیص خورده، نسبت به وصول به حد ترخص شک در تخصیص میکنیم، این از باب شک در تخصیص زائده. نه دیگه نه نه شک داریم الان، اگر شک نکنیم که نیازی به تمسکی به اصالت تمام نداریم. نه نه اون جوابش گذشتیم. نه اون جواب نه آقای سیف، اون جواب ازش گذشتی، اون جواب رو ازش گذشتی. ببین جوابی که الان داره ایشون میده این است که ما به عمومات تمسک کنیم برای وجوب تمام برای کسی که وصل الی حد ترخص اندل ایاب. میگیم چرا؟ میگیم آقا متیقن از تخصیص قبل از اینه. یعنی متیقن از تخصیص نیست که قبل از این به عنوان اما زائد بر او که بگیم در حد ترخصم آیا تخصیص وجود داره یا نه، شک در تخصیص زائد داریم. در شک در تخصیص زائد باید به همون عام تمسک کنیم. اینجا بحث تمسکی با هم در شبهه مصداقیه نیست. نه در تخصیص زائد شما اگر یه عامی به زید تخصیص خورد شک میکنید به امرم تخصیص خورده یا نه؟
چرا شک میکنید؟ شما
نمیدونید. نه
اجزه
بدید، حالا اجزه فرمایید ببینید. نه ما میدونیم یک مقدار رو شارع از اصالت و تمام آورده بیرون، ما مسافری که قبل الوصول الی حد ترخص، این یقینیه، قبل الوصول الی حد ترخص این یقیناً عرض می‌شود که خارجه. اما من وصل الی حد ترخصم اینم جزء مخصصه یا نه؟ یه شکی در تخصیص زائر
چون شک میکنیم که آیا مصابه؟
نه 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 نه، اصلا کاری به اون نداریم، اصلا کاری به اون نداریم. شک ببینید یه وقتی است که ما نه آقا ببینید، آقا اجازه فرمایید، شما نه در عنوان مکلف الان اینجا شک داریم که عنوان عامه، نه در عنوان مسافر شک داریم. من وصل الی حد ترخص رو مبنای خدای خویی مسلم لیس به مسافره، مونتا شکی در تخصیص زائد میشه. لذا اگر آقای خویی میخواست بفرماید که آقا ما نمیدونیم یصدق علیه المسافر ام لم یصدق، اینجا تمسکی با هم در شبهه مصداقیه میشه، ولی ایشون اینو نمیفرماید. ایشون میفرماید ما نمیدونیم اینی که مسلم لم یصدق علیه المسافر آیا اینم مخصصه و تخصیص خورده اون آن به این موره، لذا شکی در تخصیص زائد داریم. این استدلال استدلال تمام و استدلال درستیه. بله بله، حال رو مبنای مشهور دارم عرض میکنه. آقا اصلا یقین ایشون که قبل آقا چرا چرا ببینید ممکنه در اینجا
کل مکلف نماز تمام میخونن الا مسافر، شما میگید یقینا این آقا مسافر؟
نه نه نه، میگی ما نه، میگیم آقا الا کسی که رفع 8 فرسخ حالا برگشته، اصلا دیگه کار به عنوان مسافرم نداری، منتها میگیم از این آدم من وصل من لم یصل الی حد ترخص مسلم خارجه، من وصل شکی در تخصیصش داریم یا نه؟ شکی در تخصیص زائد این، لذا شکی در تخصیص زائد اینجا عنوان مسئله تمسک با هم در شبهه مصداقیه نمیشه. این البته همین که الان عرض کردم رو مبنای است که کسی تمسک با هم در شبهه مصداقیه رو مشکل بدونه. حالا اما اگر کسانی خود مرحوم سید در عروه در مخصوصا در همین کتاب الحج مواردی رو از راه تمسک به عام در شبهه مصداقیه وارد میده، فتوا میده، اگر یه کسی تمسک به عام در شبهه مصداقیه درست بدونه که هیچی، ولی عرض کردم مثلا اینجا موضوعا بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست. بعد آقای خویی میفرمایند که فقط تنها اینجا یه مطلب باقی میمونه، یک روایتی در محاسن برقی هست اونجا مسئله بلد وجود داره، اونجا این است که المسافرو میسان بلده دیگه، المسافرو یقصر حتی یدخل مصر. میفرماین که ظاهر این روایت هم این است که مسافر وقتی برمیگرده حد ترخص نداره، وقتی وارد شهر شد اینجا باید نمازش رو ارجو تمام بخونه. خب اون وقت چه کنیم با این روایت؟ اون روایاتی که میگه اذا، روایت صحیحه ابن سنان که میگفت و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک، مثل و ذالک تو حد ترخص داری وقتی برمیگردی. این روایت میگه حتی یدخل المصر. اینجا باید چه بکنیم؟ ایشون دو جواب عرض میکنم که مطرح کردن که حالا این دو جواب رو فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.